جلسه سوم، آشنایی با آرا و ایده های تالکوت پارسونز. با نام، یاد و یاری خدای سبحان و سپاس از الطاف بیچرانشان در تداوم حیات انسانی و الهام و وحی ایشان بر بندگان خود. ما در جلسه گذشته تأملی داشتیم در جامعه شناسی کلاسیک و نظریه کارچرگرایی را با بررسی اجمالی آرای دورچیم آغاز کردیم و رسیدیم به آرای پارسونز. گفتیم از نظر پارسونز دوام و بقای ساختار اجتماعی در انطباق، دستیابی به هدف، یک پارچگی و حفظ الگو متمرکز می باشد. اما نکته اساسی بحث جلسه گذشته ما این بود که پارسونز بر کنش انسانی معتقد بود و کنش را ما فرایندی فعال دانستیم. چما این که من بارها در کلاس هایم از کنشگران و نقش آفرینان اجتماعی صحبت می کنم. اما وقتی ما می گوییم رفتار، در واقع ما در رفتار حالت غیر ارادی را بر خود می چیدیم. اما نکته این است که این کنش های انسانی چگونه می باشند؟ ما اساساً برای این کنش های اجتماعی با معماهای بسیاری مواجه می شویم. این معماها چگونه می باشد؟ سعی می کنم به آنها اشاره کنم. اولین آن، معمای انتخاب بین عاطفی بودن در مقابل بی عاطفی بودن می باشد. در مسئله کنش می خواهم به 5 معما اشاره کنم. حتما عنایت بفرمایید. این چه کنشگران باید آن تصمیمی چه می گیرند بر اساس عواطفشان باشد یا بی تفاوتی رو در نظر داشته باشند. 2، در معمای کنشگری دوم، انتخاب بین مختص بودن در مقابل پراکنده بودن مطرح می شود. یعنی چی؟ یعنی آیا فعالیت ها در صدد است با دیگران ارتباطی تام و کامل داشته باشد یا نه؟ آیا کنشگر در چارچوب کلمات محدودی قرار می گیرد یا نه؟ می تواند فراتر از آن باشد. یعنی اینجا باید تصمیم بگیرد در یک حوزه می خواهد بماند یا پراکنده بودن را می خواهد در نظر گرفته شود. معما سوم، عام‌گرایی در مقابل خاص‌گرایی است. آیا کنشگر با تمام افراد به طور یکسان عام رفتار می کند یا برای هر فردی حالت مخصوصی را قائل می شود؟ خاص. معمای چهارم به معطوف به خود بودن در مقابل معطوف به جمع بودن اشاره دارد. یعنی کنشگر باید تصمیم بگیرد آیا جهتگیری شخصی می خواهد برایش اولویت باشد یا جهتگیری جمعی؟ آیا عمل فرد صرفاً برای خود او مثمر ثمره است یا برای یک گروه بزرگتر؟ و نهایتاً مسئله اجتساب یا انتساب. کنشگر باید تصمیم بگیرد آیا فرد با توجه به آنچه انجام می دهد مورد قضاوت قرار می گیرد یا با توجه به آنچه به او نسبت می دهند. ساده عرض کنم، آیا کنشگر با یک فرد بر اساس توانایی ها، کپبلیتی ها و شایستگی های ایشان رفتار می کند یا بر اساس موقعیت و منزلت، مثلا آقازاده و فرزند رئیس جمهور و دیگران؟ پس در کنش ما 5 معمای جدی و اساسی داریم: عاطفی بودن، بی عاطفی بودن، مختص بودن در مقابل پراکنده بودن، عام‌گرایی در مقابل خاصگرایی، معطوف به خود بودن در مقابل معطوف به زم بودن، اکتساب یا انتساب. در حالت ما وقتی از نظریات پارسونز در حوزه جامعه‌شناسی آموزش و پرورش صحبت می‌کنیم، یعنی اینکه رفتار یک فرد عاطفی باشد، پراکنده باشد، خاصگرا باشد، معطوف به جمع باشد، انتصابی بودن باشد یا بالعکس، چه اثری در جامعه خواهد داشت. هر کدام از اینها می‌تواند ناشی از مفهوم سازی در یک کلاس درس به عنوان یک نظام اجتماعی باشد. پارسونز معتقد است نظام آموزشی باید به تقویت ارزش نیل به موفقیت در جامعه کمک کند. بنابراین فرضیه اساسی پارسونز این است: آیا تمامی نظام‌های اجتماعی دارای ارزش‌های مشابه و مشترک می‌باشند و در لایه زیرین تمامی تفاوت‌های ظاهری آیا می‌توان توافقی نسبت به ارزش‌های اساسی داشت یا نه؟ اگر بخواهم از زاویه دیگر به مسئله نظریه‌های پارسونز دقت کنم، باید نظریه ایشان را اندکی مورد نقد قرار بدهیم. منتقدان به نظریه پارسونز معتقدند که ایشان به تنوع و تضاد منافع در جامعه اصلا توجهی نداشته است و یا از این مسئله غفلت در آرای ایشان رخ داده است، چه نتوانسته است اینها رو مورد بحث قرار بدهد. در واقع برخی از جامعه‌شناسان کلاسیک قرن 19 هم و اوایل قرن 20 هم چه گفتیم چون دورکیم نقش مهمی در مطالعه آموزش و پرورش داشتند، این حوزه رو به عنوان خاستگاه پژوهش‌های جدید قرار دادند و از دل این نظریه های کارچرگرایی توانست آموزش و پرورش را به اقتصاد، تعارف اجتماعی و نظم سیاسی سوق بدهد و از دل اینها رهیافت جدیدی به نام حساب سیاسی ایجاد شد. رهیافت حساب سیاسی به این می‌اندیشد محاسبه امکان نیل به مقاطع مختلف آموزشی برای کودکان متعلق به طبقات گوناگون. دقت بفرمایید، یک بار دیگر عرض می کنم، برخی ها معتقدند تاریخ نزوای نفرت است و برخی ها معتقدند تاریخ آوای چاپلوسی است. ما اینجا می خواهیم این رو بحث کنیم که رهیافت حساب سیاسی آیا امکان نیل و رسیدن به مقاطع مختلف آموزشی را برای کودکان فراهم می سازد یا نه. در این زمینه شاید مطالعات بلاو و دانچن به ما کمک کند. در هر حالت ما می خواهیم از این رهیافت سیاسی به عنوان خوشه‌ای برای بحث در مورد نابرابری استفاده کنیم. گزارشاتی که کلمن در حوزه فرصت‌های آموزشی به ما می‌داد می‌تواند برای ما کمک کننده مسیر باشد. در دیدگاه کلمن برابری فرصت‌های اجتماعی جنبه کاربردی دارد و سیاست‌گذاری. چرا؟ چون عده‌ای از افراد به فقدان فرصت‌های آموزشی برابر به علت وجود نژاد، رنج و مذهب طرفدار بودند و البته ما می‌توانیم این را به عنوان باز خوشه‌ای برای بحث فرصت‌های آموزشی برابر در کشور ما با وجود مدارس مختلف متنوع چگاه تعداد آن به 17 عدد هم می‌رسد مورد بحث قرار داد. اما آنچه در نظریه‌های جامعه‌شناسی مطرح بود، نظریه‌های برابری فرصت‌های آموزشی در حوزه نژاد، رنج و مذاهب مختلف بود. نتیجه آنچه کلمن و دیگران میخواستند مسئله نابرابری فرصتهای آموزشی را به این سمت سوق دهند که بین اندیشه منفعل برابری فرصتها و اندیشه فعال برابری نتایج باید تمایزات قاطعی را قائل شد و از آن بتوان عبور کرد. نظریه سرمایه انسانی نظریه است که تلیعه تولد اقتصاد آموزش و پرورش را می دهد که ما عمدتاً با نظریه تئودور شولتز این نظریه را می شناسیم. یعنی بحث که الان در جامعه ما وجود دارد رو کاملا نظریه سرمایه اجتماعی برای ما، سرمایه انسانی برای ما باز می کند. فرایند کسب مهارت و دانش از طریق آموزش و پرورش نباید نوعی مصرف تلقی بشود، بلکه آموزش و پرورش را باید نوعی سرمایه گذاری در نظر گرفت. تئودور شولتز رو دارم عرض میکنم دقت بفرمایید. اقتصاد جرایی آموزش و پرورش موضوع چالشی این روزهای جامعه ما هم هست و البته در دهه های گذشته نیز این بحث بوده است. نظریه سرمایه انسانی در علم اقتصاد فرضیه هنجار تحرک رقابتی را دنبال می کند. بر اساس این نظریه سازمان مدرسه و کار فرصتهایی ارائه می دهند و موفقیت فرد در این فرصتها به این مسئله بستگی دارد که چقدر ایشان سخت کوش بوده است. بر تعبیر دیگر توانایی، مهارت آموزی و تحصیلات سرمایه انسانی فرد را تشکیل می دهد. پس افراد ابزارهای علی و اساسی این مقوله می باشند. قدرت مولد هر فرد بستگی به توانایی، مهارت و تحصیلات ایشان دارد. بدین ترتیب نظریه سرمایه انسانی از این نکته صحبت می کند که سرمایه گذاری در آموزش و پرورش از دو طریق رشد اقتصادی را تسهیل می بخشد. یک، از طریق تقویت نوآوری تکنولوژیک و دو، از طریق افزایش کار مولد. یک، از طریق تقویت نوآوری تکنولوژیک آموزش و پرورش باید بتواند یک نوآوری جدیدی را در عناصر ابزارگونه جامعه ایجاد کند و دو، بتواند به بهره‌وری، ایجاد خلاقیت، ایجاد فرصت‌های جدید در حوزه اقتصاد بیندیشد. یعنی نظریه سرمایه انسانی آموزش و پرورش را سرمایه گذاری می داند، نوعی سرمایه گذاری می داند که نتیجه خود را در آینده نشان خواهد داد. اگر امروز فرزندان ما فرزندان غیر ماهر هستند، دیروز ما در نهاد تعلیم و تربیت اینها را غیر ماهر تربیت نموده ایم. در واقع فرضیه اساسی نظریه سرمایه انسانی از این صحبت می کند چه رابطه بین آموزش و پرورش و درآمد آتی افراد بستگی به تأثیر آموخته های مدرسه بر عملکرد انسانی دارد. پس در نقد این نظریه می توان به این نکته توجه داشت که آیا صرفاً آموزش و پرورش کارکرد اقتصادی دارد یا کارکردهای دیگر نیز در این نظریه می تواند به آن بیندیشد. مثلا ماسیمو پاتزی رو شما به عنوان یک اقتصاددان ایتالیایی در نظر بگیرید، معتقد است که در این حوزه کارهای جدی و اساسی می تواند اتفاق بیفتد و نگاه‌های عمیقی می توان بر آن داشت که سعی می کنم در جلسه بعد به آن پاسخ بدهم.